بعد وقتی جان هرسی پا گذاشت به هیروشیما، شهر دیگه واقعا شهر نبود، زمین سوخته بود. ولی چیزی که اونو تکون داد فقط خرابه ها نبود، صدای آدم ها، نگاه ها و سکوت هاشون بود که پر از درد بود، پر از غم بود. اون نشست با یه حرف شش نفر، آدم هایی که زندگیشون دو قسمت شده بود، قبل از ساعت 8:15 و بعدش. یکیشون همون خانم توشیکو ساساکی بودش که صبح حادثه سرش رو برگردون تا با همکارش حرف بزنه، ولی دیگه نتونست زندگی قبلیش رو ادامه بده. یکی دیگه کشیشی بود که وسط اون جهنم سعی میکرد مردم رو نجات بده. جان هرسی این قصه ها رو جوری نوشت که آدم حس میکرد کنار اون شش نفر داره راه میره، داره زندگی میکنه، بوی دود رو حس میکنه، صدای نفس های بریده ی آدم ها رو میشنوه. وقتی مقالش توی نیویورکر چاپ شد همه شوکه شدن، نه فقط به خاطر وحشت ماجرا، به خاطر جسارت اینکه یه مجله بیاد کل شمارش رو به یه گزارش اختصاص بده. همین کار باعث شد دنیا برای اولین بار بفهمه بمب اتم فقط یه انفجار بزرگ نیست، یه زخم عمیقی که تو نسل‌ها بعد هم میمونه. جان هرسی نشون داد روزنامه نگاری فقط نقل خبر نیست، میتونه روایت زندگی باشه، میتونه قصه، روایت و درد رو طوری تعریف کنه که همه لمسش کنن، حتی اگه هزاران کیلومتر دورتر باشه. خب ادامه بدم این بخش رو. تصور کن اون موقع در مورد جان هرسی، این روزنامه نگار برجسته نیویورکر دارم میگم، که یک سال بعد از فاجعه غم‌انگیز و وحشتناک هیروشیما به ژاپن رفتش و در واقع روایت کرد، هم گزارش نوشت، هم در واقع اون گزارشش رو نزدیک به یک روایت و یک داستان واقعی کرد. تصور کن اون موقع تازه جنگ جهانی دوم تموم شده بود، مردم توی امریکا، اروپا و جاهای دیگه داشتن کم کم به زندگی عادی برمیگشتن. کسی واقعا نمیدونست اون بمب اتمی که روی هیروشیما افتاد چجوری زندگی رو از ریشه برید، تا اینکه جان هرسی رفت و با کلماتش این پرده رو کنار زد. خب روز گذشتم روز خبرنگار بود، از قصد رفتم سراغ این ماجرا که هم نزدیک در واقع اون فاجعه و سالگرد هیروشیما بود و اینکه روز خبرنگار. اینکه دارم میگم، ببینید خبرنگار اون کسی نیستش که توی خیابون میره، توی کوچه پس کوچه ها میره و گزارش تهیه میکنه. حتی بسیاری از همکاران من در همین رادیو، در شبکه‌های مختلف، در شبکه رادیوی جوان حکم یک خبرنگار رو دارن در واقع ایفا میکنن. حتی وقتی که میان داخل استودیو و در مورد یک ماجرایی صحبت میکنن، امیر قاسمی فر هم همینطور، میتونم بگم هم در واقع گوینده است، هم یک خبرنگار هستش. حالا برگردیم سمت این ماجرای هیروشیما. وقتی هیروشیما چاپ شد که در واقع جان هرسی رفتش سراغ نوشتن کتابش، یعنی در واقع تبدیل به یک کتاب، یک داستان شدش، آدم ها خوندن و فهمیدن این فاجعه فقط یه آمار و عدد نیستش، اینا آدم هایی بودن که اسم داشتن، خانواده داشتن، رویا داشتن، اتفاقات خوبی رو میخواستن برای خودشون و خانوادهشون و کشورشون رقم بزنن و توی یه لحظه همه چیزشون یه دفعه زیر و رو شدش. هرسی با روایتش باعث شد که جهان بمب اتم رو فقط دیگه سلاح نبینه، متوجه بشه پشت هر انفجار هزاران هزار زندگی خورد میشه، نابود میشه. و شاید همین نگاه انسانی بود که باعث شد کتابش هنوز بعد از دهه ها جز مهمترین آثار روزنامه نگاری بمونه. شاید برای همینم هم هست که امروز بعد از 80 سال که از اون واقعه تلخ گذشته، هنوز اسم جان هرسی که میاد یادمون میفته که بعضی وقتا یه نفر با قلمش، با بیانش، میتونه کاری کنه که بمب‌ها و جنگنده‌ها هم نتونستن، یعنی صدا دادن به آدم‌هایی که دیگه صدا نداشتن و اونها رو زنده کرده با صدا و روایت. خیلی متشکرم که این بخش رو در کنار من بودی و روز خبرنگار رو هم تبریک میگم، خاصه به خیلی از همکاران خودم. جالبه، یکی از جاهای معتبر یک پوستری رو طراحی کرده بود در پرچم ایران و هر آن چیزی که بود یک میکروفونی بود که گزارشگرها دستشون میگیرن و تمام صحنه‌های تلویزیون بود. من غافل از رادیو که نقش بسیار پررنگی داره. به همکاران خودم در سازمان صدا و سیما این نکته رو دارم منتقل میکنم. رادیو یک رسانه قدیمی، گرم و مهربان با مردمان این سرزمینه.
اگه گفتی الان وقت چیه؟
چای
بخ بخ، این چایی خوردن داره.
وای چقدر تشنمه.
چایی دوای دردته.
هنوزم بعد غذا چایی دوست داری؟
اصلا غذا میخورم بهش چایی بعدش.
اینا که میبینی آدم هم ولی این ماشینه صبحشان هم چاییه. اگه بیتا چایی میرسه اصلا جده بوبه همفراش هم میفته.
یه چایی شخصی لبریز لبسود لبجذب گشتمه.
قد عشق بچه ها به بستنی، حس گرما زده ها به آبتنی، واسه دیوونه مثل شکستنی، تو رو میخوام و چرا حت میری.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
خوب آقای افرشته، سلام بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام بر شما و همه حضار در کافه پر از مهر و محبت رادیو.
خیلی متشکرم. خیلی وقت صدات رو نشنیده بودیم و صحبتات رو در مورد هوش مصنوعی کلی خبرهای جدید قصد هم برای ما داری. همین جان شنونده هستیم، بگو جانم.
سلامت باشید، در خدمت شما هستم. من امروز خبری رو شنیدم که استاد بزرگ آقای فرشیان،
بله اشاره کردیم در ابتدای برنامه،
بله بله به رحمت خدا رفتن. من به ذهنم رسید که بیام در خصوص با خدمتی که هوش مصنوعی به حافظه جمعی و هویت ملی ما میکنه صحبت بکنم.
بله خواهش
میکنم. من امروز صبح به طور اتفاقی توی یکی از خیابون‌های تهران داشتم حرکت میکردم، نگاه کردم به مثلا سمت راستم، خیابان مرقوم کیومرث صابری فومنی بود.
بله.
و بعد من گفتم که خب من گل‌آقا رو دیده بودم، یعنی نشریه گل‌آقا رو دیده بودم، ولی واقعا بچه من 10 سال دیگه اگر توی این خیابون
درسته
حرکت بکنه میدونه که این خیابون به اسم چه کسی هستش، یا امروز که در مورد استاد فرشیان داریم صحبت میکنیم. ببینید تابلو روز عاشورا،
بله،
این جزوی از حافظه تاریخی ماست. ما اگر قرار باشد در بازسازی یک تصویر از صحنه عاشورا به ذهنمون مراجعه بکنیم و در لابلای این تصاویر چیزی رو بگردیم، احتمالاً یکی از این تصاویر همین ظهر عاشورای مرحوم استاد فرشیانه. بله کلی از نغمات و کلی خاطره ها و کلی چیزهای دیگه هم هستا، ولی من اینجا دارم میگم این رو ما چجوری میتونیم با هوش مصنوعی. ببینید یکی از کارهایی که میشه انجام داد دیجیتال سازی. ببخشید من واژه فارسیش رو نمیدونم که دیجیتال کردن به معنای این نیستش که بیایم تصویرش رو در فضای مجازی قرار بدیم. خب تصویر هست، اینجا به معنای اینه که ما بیایم جزئیات رو با دقت بیشتری، حتی مثلا قلمو بافت، همه اینها رو مشخص بکنیم. این میشه پایه، حالا یکی از بحثایی که ما قبلا هم اینجا داشتیم دیگه، پرینت سه بعدی، چاپ سه بعدی. چاپ سه بعدی از تابلو عین اون تابلو رو میاد ایجاد میکنه و این رو تکثیرش میکنه. کار بعدی که باید اتفاق بیفته در حفاظت از این آثار هست. خب دیدیم ما در خیلی از جاهای دنیا اخباری منتشر میشه که یک تابلوی تاریخی که دسترسی به اون خالقش دیگه وجود نداره یا قرنهاست که از بین رفته و این تابلو مثلا در اثر گذر زمان یا بعد نگه داشتن دچار مشکل شده. یکی از کارهایی که هوش مصنوعی میتونه پیشبینی بکنه، شما قبلا هم صحبت کردیم اینجا قراره روندها رو کشف کنه، یکی از روندها اینه که پیشبینی بکنه در کدام نقاط ممکن است این تابلو دچار آسیب بشه. خب از قبل آدم پیشبینیشو بکنه، چرا؟ چون هزاران تابلو دیده و میدونه که در اثر نگهداری، در شرایط نگهداری مختلف یا اصلا نوع اون موادی که به کار رفته احتمال داره که این تابلو کدوم بخشه، که اون بخشش رو از اول ما تمهید بکنیم و بریم و روی حالا حفاظتش یا بازسازیش کار بکنیم. اثر بعدی که کار بعدی که میتونه انجام بده تجربه های تعاملی. خب من یادمه سالهایی که آقای استاد فرشیان در صدا و سیما میومدن و در خصوص مثلا بحث ذریعه امام رضا توضیح میدادن، اصلا این فرایند و مسیر خلق اثر رو ایشون توضیح دادن. خب الان ما با ابزارهای واقعیت مجازی و ابزارهای واقعیت افزوده میتونیم کاری بکنیم که جوان امروز یا حالا مثلا من فرزند من که کودک هست انگار در نگارخانه و مسیر اصلا در نگارخانه قرار گرفته و حتی در مسیر نگارگری در کنار استاد قرار گرفته. خب استاد داره توضیح میده، اون بیان شیوای استاد و اون حالا حس و حالی که ایشون داشته رو میتونه به مخاطب منتقل بکنه. همه این ابزارها امروز وجود داره و از اون مهمتر این که خب دیگه اینجا دیگه عمومی نیست، شاید برخی از عزیزان علاقه‌مند باشن، انگار که در کلاس استاد شرکت کردن و دارن از استاد یاد میگیرن، سبک ایشون حفظ میشه. و مورد آخر من بحث همین نگارخانه های مجازی هستش که بالاخره ما شاید بعد از کرونا شاید ابزار برخط خیلی زید.
صداتو نداریم دیگه.
بله
صدا قطع و وصل میشه. اصلا صداتو نداریم.
صدا من ندارید؟
یه لحظه رادار حذف شدی.
من فکر کردم باید فرود بیام. بخواهش کنم که بعد از کرونا یعنی در قرن جدید شمسی ما تقریبا یاد گرفتیم که کارامونو برخط انجام بدیم. خب شاید دیگه مثل قبل آدم مثل میگم قدیم سینما یک موضوع بودش، نگارخانه و این ابزارها، این رویدادهای فرهنگی شاید یه حال و هوای دیگه ای داشت. الان باید برخط اتفاق بیفته. خب نگارخانه های برخط میتونه به شکل کاملا مدرن و جدیدی در منطقه ظهور این کاربران عزیز جوان ایرانی قرار بگیره و اونها هم با این مفاخر خودشون، این میراث فرهنگی خودشون آشنا.
خیلی متشکرم از تو حمید جان، باهات خداحافظی میکنم. خداحافظ.
خداحافظ.
اینجا در کافه‌ای که عطر قهوه و باران در هم تنیده‌اند، نگاهم به تو گره می‌خورد، مثل دو فنجان که آرام منتظر اولین جرعه‌اند. تویی با لبخندی که گرمای این فضای خنک را در خود می‌گیرد و من با دلتنگی که در هر جرعه به تکرار تو نوشیده می‌شود. حرف‌های من مثل بخار روی شیشه های خیس نقشی از خاطره های داغ می سازند که زیر لمس زمان محو می شوند اما هرگز از یاد نمی روند. چشمای تو مثل نوری که از پنجره های کافه می تابد روشن می کنند به حضاتی که بی تو فقط سایه ای از زندگی هند. اینجا در این گوشه دنج با صدای موسیقی ملایم و ریتم قلب‌هایمان، من و تو قصه می‌سازیم که هیچ کتابی نمی‌تواند روایتش کند. پس بنشین، قهوه‌ات را بنوش و بگذار عشق در این فنجان‌های کوچک جاودانه شود. خب پایان برنامه کافه رادیو در روز شنبه فردا منتظرتون هستم ساعت 3 از همینجا شبکه رادیوی جوان کافه رادیو. مراقبت.
صدا رفتند اما صدایشان در تاریخ ماندگار شد. چراغ‌های روشن.
هر کسی یه جایگاه خاص داره در این عالم. هر کسی بازیگره که کارگردان عالم بهش بگه چیکار کنه. همه این شهدا همین جوری بودن.
شهادت هنر من خداست. اما عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود. اما جمهوری اسلامی ایران حرم است. دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است.
ما خود خالقمون به اون رعایت داریم.
شهیدان برگزیدگانند، برگزیدگان خدای متعال.
در اول مرداد 1342 در شهر یزد به دنیا آمد. او در خانواده متدین و متوسط رشد کرد و از کودکی علاقه شدیدی به علوم و فناوری نشان داد. پس از انقلاب اسلامی ایران با پیوستن به فعالیت‌های علمی، مسیر زندگیش به سوی خدمت به کشور در حوزه‌های علمی و دفاعی هدایت شد. شهید اکبر مطلبی زاده. وی تحصیلات خود را در رشته فیزیک در دانشگاه‌های معتبر ایران دنبال کرد. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته فیزیک از دانشگاه‌های داخلی دریافت کرد و سپس موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شد. گرایش او به فیزیک هسته‌ای و کاربردهای آن در فناوری‌های پیشرفته او را به یکی از متخصصان برجسته این حوزه تبدیل کرد. شهید مطلبی زاده به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی و مدرس فیزیک در دانشگاه آزاد اسلامی یزد فعالیت داشت. او در دانشگاه علاوه بر تدریس در پروژه‌های پژوهشی مرتبط با فیزیک هسته‌ای و فناوری‌های دفاعی مشارکت می‌کرد. مهمترین نقش او ریاست گروه علمی شهید کریمی در سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی بود. این گروه بر پروژه‌های با کاربردهای نظامی از جمله تحقیقات در زمینه سامانه‌های تسلیحاتی، مواد منفجره و آزمایش‌های شوک و انفجار تمرکز داشت. او در کنار شهید محسن فخری زاده در پیشبرد برنامه هسته‌ای و دفاعی ایران نقش داشت و به خودکفایی علمی کشور کمک کرد. در سال 1392 در 15 جشنواره جوان خوارزمی رتبه اول را در بخش پژوهش‌های توسعه‌ای کسب کرد و همچنین از شاگردان برجسته شهید مجید شهریاری فیزیکدان هسته‌ای ترور شده بود و در توسعه دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی نقش داشت. مطلبی زاده نمادی از مقاومت، تعهد و فداکاری است که نامش در تاریخ علم ایران جاودانه خواهد ماند. شهید دکتر اکبر مطلبی زاده سرانجام در 23 خرداد ماه 1404 در جریان حملات هوایی اسرائیل به ایران به همراه همسرش به فیض شهادت نائل شدند. پیکر دانشمند برجسته هسته‌ای کشور شهید اکبر مطلبی زاده بر روی دستان مردم شهید پرور استان یزد در قطعه شهدا به خاک سپرده شد. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
تا چراغی در میان این شبستان روشن است، تا تنور نان گرم مرد چوپان روشن است، شک نکن قصد پلنگ تیز دندان روشن است، امشب از داغی دوباره چشم ایران روشن است، یوسفی رفته است آری وضع کنعان روشن است، تک سواران تیز میتازن در صحرا هنوز، از سلاتون باز ننشسته است این دریا هنوز، آتشی پیداستان سوی بیابان ها هنوز، باز شمعی کشته شد با دست شب ما هنوز، این شبستان کهن با نور ایمان روشن است، بار لاجرد ما را سر و سامان بده، انقلابا مشق هوشیاری به فرزندان بده، قهرمانا در دل میدان به ما جولان بده، رهبرا من مصطفی دیگرم فرمان بده، بار لاجرد ما را سر و سامان بده، انقلابا مشق هوشیاری به فرزندان بده، قهرمانا در دل عاشقن رفتن کی از رفتن پشیمان می شود، کی میان ابرهای تیره پنهان می شود، آسمان ما که با خون شهیدان روشن است، مرتضی تو بود کارش خیر شیدایی نبود، مشتبا می گفت دیدم غیر زیبایی نبود، شد پشیمان مصطفی هم رفت آری او همین جایی نبود، مردهای من را آغاز و پایان روشن است، بار لاجرد ما را سر و سامان بده، انقلابا مشق هوشیاری به فرزندان بده، قهرمانا در دل میدان به ما جولان بده، رهبرا من مصطفی
میزنه شما رو صدا، آرنوش آرنوش، بابو و رنگ و عطر و مزه ها، آرنوش آرنوش،
رب گوجه فرنگی آرنوش.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار.
برو به بیمه بازار هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037998270707 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان. در چشم این جهان امروز داغ‌داه بزرگ وجدان است. بس در چشم این جهان امروز داغ‌داه بزرگ وجدان است.
اسمم بابا بردیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه. مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه.
مصرف بی رویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال. کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش.
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. پول روی 25 چراغا هم خیلی کم. باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
سوال پیچ، مسابقه با کمترین صفر تا صد.
همه برنده قصه تو پیچه.
سوال پیچ،
هر چی که بخوای تو سوال پیچه.
رقابتی نفسگیر و پرشتاب در رادیو جوان. سوال پیچ، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 از رادیو جوان.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلک کس. جبو مستک آخی وی وی جیهانی روندکان درشن.
آی 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 آ
سراغه، یارم وقت شکر سیما داد روشن لنه و ماخه، یارم وقت شکر سیما داد روشن لنه و ماخه.
ای نسی ولاسوره فرزانه مدالی و ای نسی ولاسوره فرزانه.